نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خدا. بچه‌های عزیز، دانش آموزای سال 11 با کتاب فارسی درس 16 این دفعه خدمتون رسیدم. درس 16 صفحه 126 کتابتون رو باز کنید و با هم قصه عینکم رو از کتاب شلوارهای وصله‌دار از رسول پرویزی با هم میخونیم. این نویسنده از نویسندگان معاصر هستند و این داستان هم با چاشنی طنز، لحن و بیانی طنزآمیز داره. من بخشی از داستان رو میخونم و بعد به بررسی نکات زبانی و ادبی اون میپردازم. قصه عینکم. به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظم روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد. گویی 2 پیش اتفاق افتاده، هنوز در خانه اول حافظم باقی است. تا آن روزها که کلاس 8 بودم خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گذارند. دایی جان میرزا غلامرضا که در تجدد افراد داشت اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی معابان مرا در فکرم تقویت کرد. گفتم هست و نیست عینک یک چیز متجددان است که برای قشنگی به چشم می‌گذارن. این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می کردم بزنید. قد بنده به نسبت سنم همیشه دراز بود. ننه خدا حفظش کند، هر وقت برای من و برادرم لباس می خرید، ناله اش بلند بود. متلکی می گفت که 2 مثل علم یزید می مانید. دراز دراز، می خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید. در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمیدید. بی آن که بدانم چشمم ضعیف و کمسوست، چون تابلو سیاه را نمیدیدم، بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول میرفتم. در خانه هم غالبا پای سفره نهار یا شام بلند میشدم، چشمم نمیدید، پایم به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب میخورد، یا آب می ریخت یا ظرف می شکست. آن وقت بی آن که بدانند و بفهمند که من نیمه کورم و نمی بینم خشمگین می شدند. پدرم بد و بیراه می گفت، مادرم شماتتم می کرد، می گفت به شطور افسار گسیخته می مانی، شلخته و هردنبیل و هپل هپو هستی، جلو پایت را نگاه نمی کنی، شاید چاه جلو پایت بود و در آن بیفتی. بدبختانه خودم هم نمی دانستم که نیمه کورم. خیال می کردم همه مردم همینقدر می بینن. در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتیاط حرکت کن، این چه وضعیست، دائما چیزی به پایت می خورد و رسوایی راه می افتد. اتفاقهای دیگر هم افتاد. در فوتبال ابداً و اصلاً پیشرفت نداشتم. مثل بقیه بچه ها پایم را بلند می کردم، نشانه می رفتم که به توپ بزنم، اما پایم به توپ نمی خورد، بور می شدم. بچه ها می خندیدن، من به رگ غیرتم بر می خورد. بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت‌هایم را که ناشی از نابینایی بود، حمل بر بی استعدادی و مهملی و ولنگاری هم کردند. خودم هم با آنها شریک می شدم. با آنکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیش را حفظ کرده بود. مهمانداری ما پایان نداشت. خدایش بیامرزد، پدرم دریادل بود، در لاتی کار شاهان را می کرد، ساعتش را می فروخت و مهمانش را پذیرایی می کرد. خب عزیزان، تا اینجای داستان رو خوندیم. همین قسمت رو از نظر زبانی و ادبی بررسی می کنم و بعد ادامه داستان رو دوباره با هم می خونیم. بررسی قسمت ادبی و زبانی متن. این حادثه زنده است. زنده چه نقشی داره بچه ها؟ بله، نقش مسند داره و زنده بودن حادثه کنایه از به یاد داشتن اونه، فراموش نشدنی بودن، اینکه این حادثه رو هنوز فراموش نکردم و به یاد دارم. از میان تاریکی های حافظه، حافظه به جایی تشبیه شده که تاریکی داره، تاریکی های حافظه. البته در واژه زنده بودن حادثه ما یک استعاره و تشخیص هم داریم، اینکه حادثه زنده است. حادثه مثل جانداریه که میتونه زنده باشه، پس حادثه تشخیص. تاریکی های حافظه اضافه استعاری بود. گفتم حافظه مثل مکانیه که مکانی تشبیه شده که تاریکه، از ویژگی هاش تاریک بودنه. پرفروغ یعنی درخشان، روشن، پرنور. گویی دو ساعت پیش اتفاق افتاده، هنوز در خانه اول حافظه هم. این هم اضافه استعاریه. حافظه مثل جایی که چند طبقه داره، چند خانه داره و خانه اولش رو داره اشاره میکنه. در واقع حافظه به چیزی تشبیه شده که چند قفسه و خانه داره. هنوز در خانه اول حافظه هم باقی است. کنایه از اینه که هنوز اون رو به یاد دارم، به روشنی به یاد دارم. گفته که تا آن روزها که کلاس هشتم بودم. بچه کلاس هشتم ترکیب وصفی هست، هشتم صفت شمارشی ترتیبیه. عینک مثل تعلیمی، تعلیمی یه عصایی هست، یه نوع عصاست که بهش میگن عصای تعلیمی. یک چیز فرنگی، مآب. مآب، اصل کلمه مآب به معنی بازگشت یا جای بازگشته، اما اینجا به معنی شیوه و روش. فرنگی مآب یعنی به شیوه فرنگی ها، منصوب به فرنگی ها. مردان متمدن ترکیب وصفیه، برای قشنگی به چشم می‌گذارن. حالا دایی جان، میرزا، غلام رضا. نگاه کنید بچه، سه تا شاخص برای غلام رضا به کار برده: دایی، جان و میرزا. سه تا شاخص برای هسته به کار رفته. میگه این دایی جان، میرزا، غلام رضا اولین مرد عینکی بود که من دیده بودمش و خیلی هم آدم متجددی بود. در تجدد یعنی متمدن بودن، جدید شدن، امروزی شدن، افراط داشت، زیاده روی میکرد و علاقش هم به واکس، واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی مآبان. اینجا فرنگی مآبان اسمه. مرا در فکرم تقویت کرد. تقویت بچه ها در نقش مسند به کار رفته. مرا تقویت کرد، ساخت، نمود و گرداند. گفتم هست و نیست عینک یک چیز متجددان است. بچه ها هست و نیست اینجا فعل نیستن، یه اصطلاح عامیانه است، کنایه است حتما، بی برو برگرد، قیده. یک چیز متجددانه. متجددانه صفت نسبی هست، یعنی نوگرایانه، که برای قشنگی به چشم می‌گذارم. عزیزان من یه استراحتی داشته باشید تا ادامه داستان رو در بعد از این وقفه در خدمتتون باشم. مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنید. قد بنده به نسبت سنم همیشه دراز بود. ننه خدا حفظش کند. بچه ها نگاه کنید، این خدا حفظش کند رو بین دو تا خط تیره گذاشته. در واقع این یک جمله معترضه است. این جمله های معترضه حتما فعل دارن و برای دعا یا توضیحی درباره کلمه قبلشون به کار میرن. هر وقت برای من و برادرم لباس میخرید، ناله اش بلند بود. ناله اش نهاد و بلند میشه مسند. بچه ناله یک واژه وندی هست. نال بن مضارعه نالیدن به علاوه ا. متلکی میگفت که دو برادری مثل علم یزید میمانید. متلک متل به علاوه اک هست، یعنی سخن همراه با کنایه و طعنه. متل در ادبیات ما همون افسانه و مثل و سخنی که از روی شوخی گفته میشه، اما کلن متلک امروز کنایه از سخن طعنه آمیزه. دو برادری یعنی هر دو برادر. هر دو برادر مشبه مثل عدات علم یزید مشبهون به میمانید، هم ادامه همون عدات تشبیه مثل این میمانید. دراز دراز که وجه شبه هست. دراز دراز یعنی کنایه از خیلی قد بلند هستید. میخواهید بروید آسمان شوربا بیاورید. شوربا به معنی آش ساده است که با برنج و سبزی پخته میشه. شما میخواهید برید آسمان آش بیارید. باز کنایه از این که خیلی قد بلند و دراز هستید. یک سخن طنز و تمسخر آمیزه. قصد دارید از آسمان آش بیاورید. در مقابل این قد دراز، چشمم سو نداشت. سو به معنی اینجا توان بینایی، نور و روشنی. در مقابل قد بلندم چشمم سو نداشت. سو نقش مفعول داره، کنایه از این که کم بینا بودم، خوب نمیدیدم. در خانه هم غالبا پای سفره نهار یا شام بلند میشدم، چشمم نمیدید، پایم به لیوان آبخوری. لیوان آبخوری ببینیم چه ترکیبیه بچه ها. لیوان مخصوص آب خوردن، پس ترکیب اضافی هست. آب خوری اسم وندی مرکبه. کوزه آب هم همینطور ترکیب اضافی هست. نیمه کور، من نیمه کورم. من نهاد، نیمه کور مسند، یک واژه وندی مرکب هست. پدرم بد و بیراه می گفت. بد و بیراه گفتن کنایه از حرفهای بی ربط بیان کردن، حرفهای بیهوده گفتن، فحش و ناسزا. شماتت به معنی سرزنش، ملامت، سرکوفت. به شطور افسار گسیخته میمانی تشبیه داره، یعنی این فرد رو به شطور افسار گسیخته تشبیهش کرده و کنایه از این که همه چیز رو به هم می‌ریزی و اختیار رفتار و اعمالت رو نداری. افسار گسیخته به معنی افسار سر خود، لاابالی، بی‌نظم و ترتیب و شلخته و هر دنبیل و هپل هپو. شلخته باز به معنی بی‌نظم و بی ترتیبه. هپل هپو یک واژه عامیانه است به معنی بی‌قید، لاابالی. هر دنبیل یه واژه فارسی و ترکیه به معنی آشفته، بی‌مسئولیت. خب یعنی مادرم منو سرزنش میکرد و به من میگفت که مثل شطور افسار گسیخته میمونی، بی نظم و بی ترتیب و بی خیال و بی مسئولیت هستی. در دلم خودم را سرزنش میکردم که با احتیاط حرکت کن، این چه وضعیست، دائما یک چیزی به پایت میخورد و رسوایی راه میافتد. بچه واژه رسوایی واژه وندی هست و نهاد در این جمله محسوب میشه. ابدا و اصلا قیدهای تنوین دار هستند و پایم به توپ نمیخورد، بور میشدم. بور به معنی سرخ است، اما بور شدن کنایه از شرمنده و خجالت زده شدن. معادل امروزیش همونه که میگیم خیت میشدم. رگ غیرت اضافه استعاری و تشخیص به رگ غیرتم برمیخورد، کنایه از این که خیلی غیرتی می شدم، عصبانی می شدم، تحریک می شدم و ناراحت می شدم در نهایت. بدبختانه بچه ها قید هست، یک بار هم کسی به دردم نرسید، تمام غفلت هایم را که ناشی از نابینایی بود. حمله بر بی استعدادی و مهملی و ولنگاری هم کردم. یک بار کسی به دردم نرسید، کنایه از اینکه هیچ کس منو کمک نکرد. غفلت به معنی فراموشی، سستی، ناشی به معنی نشأت گیرنده، مهملی یعنی اهمال، سستی، ولنگاری هم باز به معنی بی قید و بی ادب و بی نظم و ترتیب. حمله بر چیزی کردن، عزیزان من، کنایه از اینکه به آن چیز نسبت دادن. وقتی میگه حمل بر بی استعدادی و مهملی و ولنگاری هم کردن، یعنی نتیجه بی استعدادی من دونستن، نتیجه سستی و بی نظمی من دونستن غفلت‌های من رو. با آنکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیش را حفظ کرده بود. مهمانداری بچه ها به معنی مهمان داشتن، پس واژه وندی مرکب هست. خدایش بیامرزد یک جمله دعاییه که درباره پدرش داره میگه. خدایش بیامرزد، پدرم دریا دل بود. درباره پدرش داره صحبت میکنه. دریا دل بودن کنایه از بخشندگی، دست و دل باز بودن، بزرگ بودن و این که در لاتی کار شاهان رو می کرد، یعنی این که کنایه از این که پدرم با وجود فقر مثل شاهان با سخاوت بود و عمل سخاوتمندانه شاهان رو انجام می داد. استراحتی داشته باشید، ادامه این داستان رو بعد از درنگی کوتاه با هم هستیم.
Thank you.
دوستان عزیز، تا اونجا خوندیم که این راوی داستان که داستان رو از زاویه دید اول شخص هم داره بیان میکنه، توصیف پدرش رو کرد، گفت پدرم در لاتی کار شاهان رو میکرد. اینکه در لاتی کار شاهان رو میکرد یک آرایه متناقض نما یا پارادوکس درش دیده میشه، چون این واژه در ردیف واژه‌هایی مثل عیاری هست. لاتی هم همینه، یه نوع جوانمردی اینجا به حساب میاد. در واقع میگه در فقر و نداری پدرم بخشنده بود. خب من ادامه داستان رو این جلسه براتون میخونم تا ببینیم فرصت میشه که بررسی زبانی ادبی داشته باشیم یا نه. یکی از این مهمانان پیرزنی کازرونی بود. کارش نوه سرایی برای زنان بود، روزه میخاند. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه ها خیلی او را دوست می داشتیم، چون با کسی رو دربایستی نداشت، رک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران را پیش چشمشان می گفت. ننه خیلی او را دوست می داشت، خلاصه مهمان عزیزی بود. زاد المعاد و کتاب دعا و کتاب جودی و هرچه از این کتب تعزیه و مرثیه بود همراه داشت. همه این کتاب‌ها را در یک بقچه می‌پیچید، یک عینک هم داشت از آن عینک‌های بادامی شکل قدیم. البته عینک کهنه بود، به قدری کهنه بود که فرمش شکسته بود، اما پیرزن کزا به جای دسته فرام یک تکه سیم سمت راستش چسبانیده بود و یک نخ قند را می‌کشید و چند دور دور گوش چپش می‌پیچید. من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود رفتم سر بغچش. اولا کتابهایش را به هم ریختم، بعد برای مسخره از روی بدجنسی و شرارت عینک موصوف را از جعبه‌اش درآوردم. آن را به چشم گذاشتم که بروم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهنکجی کنم. آه، هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد. همه چیز برایم عوض شد. یادم می آید که بعد از ظهر یک روز پاییز بود. آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بود. برگ درختان مثل سربازان تیر خورده تک تک می افتادن. من که تا آن روز از درخت ها جز انبوهی برگ در هم رفته چیزی نمی دیدم، ناگهان برگ ها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست و صاف می دیدم و آجرها مخلوط با هم به چشمم می خورد، در قرمزی آفتاب آجرها را تک تک دیدم و فاصله آنها را تشخیص دادم. نمیدانید چه لذتی یافتم، مثل آن بود که دنیا را به من دادند. ذوق زده بشکن میزدم و میپریدم. احساس کردم که من تازه متولد شدم. عینک را درآوردم، دوباره دنیای تیره در چشمم آمد، اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگر یک کلمه بگویم عینک را از من خواهد گرفت و چند نیقلیان به سر و گردنم خواهد زد. می دانستم پیرزن تا چند روز دیگر به خانه ما بر نمی گردد. قوطی حلبی عینک را در جیب گذاشتم و سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و نکته‌گویی بود. من که دیگر به چشمم اطمینان داشتم، برای نشستن بر نیمکت اول کوشش نکردم، رفتم و در ردیف آخر نشستم. می‌خواستم چشمم را با عینک امتحان کنم. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت، همه شاگردان اگر حاضر بودند تا ردیف ششم کلاس می‌نشستند، در حالی که کلاس 10 ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلح ردیف 10 را انتخاب کرده بودم. این کار با مختصر سابقه شرارتی که داشتم، اول وقت کلاس سوءظن پیرمرد معلم را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه می کند. پیش خودش خیال کرده چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه تای کلاس نشسته است. نکند کاسه زیر نیم کاسه باشد. بچه ها هم کم و بیش تعجب کردند. خواسته آن که به حال من آشنا بودند و می دانستند که برای ردیف اول سالها جنجال کردم. با این همه درس شروع شد. معلم عبارتی عربی را بر تخت سیاه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. یک کلمه عربی در ستون اول جدول نوشت و در مقابل آن کلمه را تجزیه کرد. در چنین حالی موقع را مغتنم شمردم. دست بردم و با دقت عینک را از جعبه بیرون آوردم. آن را به چشم گذاشتم. دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم، نخ قند را به پشت گوش چپ زدم و چند دور تاب دادم و بستم. در این حال وضع من تماشایی بود. قیافه یغورم، صورت درشتم، بینی گردن کش و دراز و عقابیم هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچیک جور نبود. تازه اینها به کنار، دسته های عینک سیم و نخ قوز بالا قوز بود و هر پدر مرده مصیبت دیده ای را می خنداد. چه رسد به شاگردان مدرسه ای که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خندهشان می گرفت. عزیزان من، تا اینجا یه داستان رو در خاطر داشته باشید. انشالله جلسه آینده ادامه داستان رو با هم میخونیم و بررسی میکنیم. همه شما رو به خدای مهربان میسپارم.
قیمت ها سرشکن می شود، نرخ ها پایین می آید. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراج استون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار مونا شعبانی، ارتباطات و هماهنگی فاطمه غلامی، گوینده وجیه حسینیان. شاد باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.